22 اردیبهشت 98 اخلاق بخش اول.
برای سلامتی وجود نازنین آقا امام زمان، تعجیل در خرج شریفشون، برطرف شدن موانع ظهورشون، سلامتی مقام معظم رهبری، شادی روح مطهر حضرت آیت الله شجاعی، صلوات رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلواتي هديه بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. خدا انشالله دلهای ما رو به نور ایمان منور کنه، به محبت اهل بیت مزین و روح مطهر آقا سید الشهدا صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشاءالله به همه ماها فهم صحیح حقایق قرآن رو روزی بکنه، از برداشت های ناصحیح دست روزی های شیطان حفظمون بکنه و روح مطهر آقا امیر المومنین سلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. طاعت و عبادات همگی قبول باشه انشالله. خدا به فضل و کرمش دست همه ماها رو بگیره و از اینکه به ما اذن داد که به ضیافتش وارد بشیم و دست ما رو گرفت و در این ضیافت ما رو محروم نکرد، باید شاکر باشیم و از خدا میخواییم که خدا به حق روزدار حقیقی آقا امام زمان سلام الله علیه به ما توفیق بده که در بقیه این ایام هم موفق بر روزه و عبادت و بندگی خدا باشیم انشاءالله و ماه مبارک رمضان از ما راضی باشه و همونجور که در دعاهای وارده در این ماه آمده و توجه دارید انشاءالله سالمه به این ماه وارد بشیم و این ماه بر ما سالم باشه و انشاءالله اونجوری که وارد شدیم خارج نشیم، یعنی تغییر کرده باشیم به همون سمت و سویی که خدای متعال به همون نیت این مهمانی رو تدارک دید که ما به اون مسائل و به اون مقصد نائل بشیم انشاءالله، که خدا به حق محمد و آل محمد ما رو در زمره کسانی که مشمول این روایت هستن قرار نده، که وجود نازنین پیامبر فرمودن که شقی و بدبخت اون کسی است که ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و برکت و مغفرت هست بر او وارد بشه و او خودش رو نتواند به مرحله برسونه که مغفرت خدا شامل حالش بشه، که چنین آدمی بدبخته. خدا انشالله ما رو در زمره این دسته قرار نده. به حق محمد و آل محمد. صلوات دیگری رو هدیه بفرمایید. بحث ما در رابطه با مراقبه مرتبه اول به امر دهم رسیدیم، که من یه مختصری از این مورد رو عرض بکنم و بعد انشاءالله سلام بحث رو دنبال بکنیم. امر دهم در مراقبه مرتبه اول، مداومت بر روزه 3 روز از هر ماه. شما اگر مطالعه کرده باشید و در روایات که خب خیلی توصیه شده و اصلا یه شیوه و سیره وجود نازنین امام رضا علیه السلام این بود که پنجشنبه اول هر ماه و چهارشنبه وسط، یعنی اولین چهارشنبه بعد از دهم ماه، نیمه دهه دوم ماه و اولین آخرین پنجشنبه دهه سوم هر ماه حضرت روزه می گرفتن. خب ما به اسرار این آگاه نیستیم، ولی به طوری که استاد در کتاب اشاره فرمودن، انقدر این مسئله مهمه، گرچه جزء روزه های واجب نیست، اما اگه یادتون باشه در باب طلب ما عرض کردیم که هر حرکتی که حکایت از صدق طلب انسان بکنه، لازمه که انسان اون رو داشته باشه برای اینکه عملا نشون بده که در طلبش صادق است. خب مراقبه مرتبه اول که بحث مورد ماست، در واقع هر 10 مرحلهش اشاره، یعنی هر کدوم به نوعی صدق ادعای طالب رو بیان میکنه. لذا امر دهم که در واقع مداومت بر این 3 روز، روزه گرفتن 3 روز از هر ماه، انقدر مهمه که استاد در کتاب بهش اشاره میفرمایند که اگر هیچ عذر و بهانه‌ای نداشته باشه، یعنی معذور نباشد، نباید این 3 روز رو روزش رو ترک بکنه. و اگر کسی عمدن، یعنی بدون داشتن عذر، روزه رو نگرفت، این 3 روز رو عرض میکنیم. میفرمایند برای هر روز 1 مده طعام به فقرا بدهد. معمولا این مسئله در برای روزه واجب هست، اما اینا همه حکایت از مهم بودن و آثاری که بر این 3 روز روزه گرفتن مترتب هست بر وجود سالک اشاره میکنه. و بعد در توضیحش میفرمایند که اگه یه موقع مریض باشه یا مثلا در مسافرت باشه، که هر دو عذر موجه دیگه، که نتونست این 3 روز از هر ماه رو روزه بگیره، میفرمایند لازمه که بعدن قضاش رو به جا بیاره. یا مثلا اگر این 3 روز، خب بالاخره قهرن بعضی از این ایام میفته به ما به تابستان که خیلی گرمه و شاید برای بعضیا خیلی سخت و دشوار باشه روزه گرفتن این 3 روز، که باز استاد میفرمایند اگر به اون دلیل نتونست بگیره، در بقیه ایام سال که مثلا روزها کوتاه‌تر میشه، در فصل زمستان هوا خنک‌تر میشه، لازمه که قضاش رو انجام بده. ببینید اشتباه نشه ها، شبهه ایجاد نشه در ذهن ما، این جز واجبات نیست، ولی برای کسی که مدعی طلب پروردگار عالمه، یکی از اون مسائلی که صدق ادعای او را ثابت می کند مداومت داشتن بر روزه این 3 روزه دیگه. حالا اون که اهلش می فهمه چرا این همه تاکید شده. به هر حال آثار بسیار زیادی داره، اصلا خود روزه، الانم که خب ما در ماه روزه هستیم، ضیافت الهی، در واقع یه نکته ای رو استاد در کتاب بهش تاکید دارن، من این عبارت رو میخونم. میفرمایند که روزه، اون قسمت از کتاب که نوشتن در ضیافت حضرت معبود، 2 خط بالاتر از اون، میفرمایند روزه با آن خصوصیات و شرایطی که تشریع گردیده و در آیات و روایات بیان شده، عین انقطاع است و انقطاع جان عبودیت و حقیقت آن است و سر آن همه در آن. یعنی شما اگه دقت کنید، خود روزه گرفتن، ببین مثلا همین روزه‌ای که کلن روزه، حالا فرق نداره چه واجب باشه چه مستحب، اصلا خود این عبادت یه جور انقطاعه و در هر عبادتی اصل به اون انقطاع هست. شما ببینید در روزه مثلا میگه از این زمان تا این زمان، یعنی خدا مشخص کرده از خیلی چیزایی که برات حلال بوده و به قول معروف خمس و زکاتشو دادیم، از مال حلال خودت میگه نخور، زمانشو من خدا باید بگم. یعنی قشنگ با اختیار خودت بین خودت و اون خواسته های خودت انقطاع حاصل میشود. چه بسا هیچ عبادتی مثل روزه این جان عبادت رو که انقطاع هست درش نتونه انسان به دست بیاره، ولی در روزه این تحقق پیدا میکنه. حالا این یکی از اون اسرارشه، اسرار خوب زیادی داره. نکته بعدی که میفرمایند در ضیافت حضرت معبود، یه بحثی رو استاد دارن، حالا حتما کتاب ضیافت حقیقیشون رو مطالعه فرمودید یا انشالله مطالعه خواهید کرد. خب نکات دقیقی رو اونجا استاد بهشون اشاره میکنن که در واقع یک مهمانی است. اونجا مطلبی رو دارن میفرمایند که این چه جور مهمانی است، مضمون این هست که این چه جور مهمانیه که زمین تا آسمون با مهمونیای دنیای ما فرق میکنه. ما اینجا وقتی مهمونی میریم یا کسی رو مهمون دعوت میکنیم، با انواع اقسام خوراکی ها، آشامیدنی ها از او پذیرایی میکنیم و این رو برای، یعنی به عنوان عزیز شمردن مهمان برای خودمون میدونیم. ولی مهمونی خدا اصلا رنگش این رنگی نیست، اصلا خیلی تفاوت داره. تو مهمونی خدا میگه نه نباید بخوری، نباید بیاشامی. چرا؟ میفرماید در این ضیافت الهی بنده از غذا و شراب طهوری که جز لفظ از آن نمیشناسیم برخوردار میشود. اونجا توی مباحثشون دارن، اینجا البته اشاره کردم، میفرماید که اطعام کننده و ساقی در واقع خود خداونده. ظاهر قضیه اینو قبلا ما گفتیم و این یه اصلیه که باید هیچ وقت یادمون نره. هر چیزی در این عالم دنیا دو چهره داره، یه چهره دنیایی و یه چهره ملکوتی و برزخی. یعنی هر چیزی، مثلا نگاهی که ما میکنیم، حرفی که میزنیم، رفتاری که از ما صادر میشه، هر چی دیگه، هر چیزی شما انگشت رو هر چیزی بذارید دارای دو چهره است. یه چهره دنیایی، یعنی اون چیزی که مشهوده برای ما در این دنیا میبینیم، و یه چهره ملکوتی که خب این چهره ملکوتی فعلا ما از اون محجوبیم. ظاهر قضیه روزه، وقتی انسان روزه میگیره به مهمانی خدا با این روزه وارد میشه، در واقع یعنی نمیخورد و نمیآشامد. این چهره دنیایی روزه هست. اما پشت این چهره ظاهری و دنیایی روزه، در واقع چهره ملکوتی و برزخی روزه، نخوردن عین خوردن است، نیاشامیدن عین آشامیدن است. که اینجا این رو توضیح می‌فرمایم، می‌فرمان این طعام و شراب طهور که در ضیافت روزه بنده را می دهند، طعام وصال و شراب فناس. طعام و شرابی که ندیده و نچشیده به حقیقت آن نمی توان رسید و هرچه گفته شود بیانگر آن نخواهد بود. اطعام کننده در ضیافت روزه حضرت الله است، سیراب کننده هم جناب او، زیرا که ضیافت کننده و ضیافت دهنده اوست. سقاهم ربهم شرابا طهورا. طعام و شراب این ضیافت نمانند طعام و شراب دنیاست که بنده را از حضرت معبود دور کند و تیرگی را بیشتر و حجاب را قلیستر سازد. خب خاصیت دنیا و هر آنچه که در این دنیا از جمله خوردن و آشامیدنش، در واقع خودش یه نوع حجابه و سبب دوری انسان از خدا میشه، به حساب اینکه حجاب هست. حالا اگر از دایره به اصطلاح اون حد و اندازه‌ای که خدا فرموده پا رو فراتر بذاره که حجاب غلیظ‌تر و خیلی خطرناک میشه برای انسان. ولی فرق طعام و شرابی که خدای متعال به وسیله اون طعام و شراب از روزدارش، از مهمانش پذیرایی میکنه، نه تنها حجاب و مانع بین او و خدا نمیشه، بلکه سبب تقرب او به خدا میشود. یعنی خاصیت این طعام و این شراب اینه. شما ببینید تو همین دنیا وقتی که انسان مثلا به سمت یه غذایی میره، حالا خب همه چی دخیله دیگه، اصلا با چه نیتی، با چه انگیزه ای، با چه میل و رغبتی داره این رو میخوره. یه موقع میخوره برای اینکه میخواد لذت ببره، به لذت نفسانی برسه. اینجا حجاب است و حجاب غلیظ. و همین یه موقع هستش که نه، به حساب اینکه خب نعمت خداست، یعنی خدا رو در اون نعمت متجلی میبیند. اینجا خب مثل این اولیه حجابه به اون صورت غلیظ نیست. اما شما تو همین اگه دقت کنید، اگه یه ذره بیشتر از اندازه انسان بخوره و بیاشامه، کسالت رو میگیره، که این خودش در واقع این هم یک نوع دیگر از حجاب هست. در حالی که طعام و شراب ملکوتی اصلا به این صورت نیست. هر اندازه اون انسان ظرفیت بیشتر داشته باشه، بهره بیشتر میبره، و به هر میزان که بهره بیشتر، یعنی بخورد و بیاشامد، نه تنها حجاب نیست، نه تنها موجب کسالت و ملالت در انسان نمی کنه، بلکه سبب تقرب انسان به خدای متعال میشه. حالا به این روایت که از وجود نازنین امام صادق علیه السلام هست دقت بفرمایید، که ابو حمزه میگه شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود: از شما هر کس که روزه میگیرد در عالم غیب، در باغات بهشت، از نعمتها و لذتها بهره‌مند میشود و در آنها سیر می کند و ملائکه تا وقت افطار برای او دعا می کنند. که خب ما حالا از این روایت چیزی متوجه نمی شیم، فقط ظاهر روایت رو می بینیم، در حالی که خبر از حقایق دقیق و ظریفی برای ما می ده، که در واقع می فرمای از صائم در باطن عمل و در پشت پرده و در جلوه های وجه کریم پروردگار متعال، که همان ریاض جنت هست متنعم می گردد. وقتی میگه روزه دار در باغات بهشت، بلا فاصله تو ذهن ما نقش می بنده مثلا یه باغ خیلی قشنگی مثل باغایی که تو دنیا هست. بعد خب مثلا تصور میکنیم ما میریم تو اون باغ چجوری گردش میکنیم، مثلا یعنی همه چی رو با اون چه که اینجا برای ما ملموسه مقایسه میکنیم، در حالی که اینجور نیست. اینجا استاد اشاره فرمودن که در باطن عمد و در پشت پرده، در جلوه های وجه کریم پروردگار متعال، که ریاض جنت یعنی جلوه های وجه پروردگار متعال متنعم می‌گردد و در عین تنعم در آنها سیر می‌کند، هم از نعمت‌ها و لذت‌های آنها بهره‌مند می‌شود، هم در آنها به سیر می‌پردازد. و این همان ضیافتی است که در عالم باطن برای صائم هست، ضیافتی که شراب و طعام و شراب آن و نعمت‌ها و لذت‌های آن بنده را به حضرت معبود نزدیک‌تر می‌کند، استقراق و اشتیاق به قرب بیشتر و شهود بالاتر می آورد و علل اتصال به سیر در جمال وجه او و نزدیکی به حضرت او سوق می دهد. اگر خواستی تا حدودی این حقیقت را بفهمی، در این آیات شریفه تدبر کن، که می فرماید که اشاره توصیه دارم به تدبر در چند نمونه از آیاتی که تو این زمینه هست: ان الابرار لفی نعیم، علی الارائک ینظرون، تعرف فی وجوههم نظره النعیم، یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، که در واقع آخر آیه میفرماید اگر قرار مسابقه گذاشتن هست، سبقت گرفتن هست، تو این باید مسابقه بگذارن. الان ما دقت کنیم ببینیم ما خودمون، یعنی هر کی در خودش تأمل کنه ببینه واقعا تو چه چیزی با دیگران ما مسابقه میدیم. یکی تو لباس، یکی تو مد، یکی تو لوازم خانه، یکی توی نمیدونم زیورآلات، دائما در حال مسابقه دادن و سبقت گرفتن و جلو زدن از طرف مقابلش هست که میخواد خلاصه سر باشه. خدا کنه که انشالله ما از اونها نباشیم، که خدای متعال میفرماید اولا که اشاره داره به ابرار که یه گروهی از بهشتیا هستن، توصیف میکنه ابرار رو که لفی نعیم، در نعیم که یکی از مقامات بهشتی است، اشاره داره که اینها در اونجا به چه صورتی هستن، چه میکنن، و بعد آخرش میگه اگه قرار مسابقه گذاشتن چشمم چشمی کردنه، تو این باید چشمم چشمی کنید، از هم جلو بیفتید. آیه بعدی ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. حالا یه مزاج یکی زنجبیله، یه مزاج یکی کافوره که در آیات قرآن اشاره شده. بالاخره اینا حکایت از اون تنوع و البته منزلت‌های کسانی است که بهره‌مند از این نعم الهی میشن، که این هم بالاخره نکاتی است که خود استاد میفرماید از ترجمه این آیات به لحاظ اینکه مجال تدبر را محدود نکنیم صرف نظر کردیم، در ضمن به تدبر در آیات دیگر مربوط به این معنا هم توصیه و تاکید می شود. خب ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و بهترین وقت برای تدبر هست، که انشالله خدا هم موفقمون بکنه، هم از انحراف و لغزش حفظمون کنه، و هم انشالله به نتایج خوبی انشالله ما رو برسونه با صفای دل و طهارت قلب انشاءالله. نکته بعدی که متذکر شدن عنوانش راه مخصوص، که میفرمایم که اساسا اون که قصد کرده خدا را، یعنی سالک الالله، حالا اینجا عنوان آوردن سالک عارف را، مقصدی جز مقصد اعلی نیست، و مقصد وی در همه مجاهداتش لقای حضرت معبود و فنا و بقا است. همه مجاهدات عبودی برای همین است و بست، لکن در میان این مجاهدات روزه ها جایگاه مخصوصی است. حتما شما شنیدید که بسیاری از علما، بزرگان، شاید حالا همشون، یکی از کارهایی که انجام میدادن گرفتن روزه بود، یعنی خیلی به اصطلاح روی این مسئله همت بالایی داشتن که این به اصطلاح بالاخره ابوابی رو به روی اینها باز میکرد، که استاد هم در اینجا اشاره میفرمایند مقصد رسیدن به خدا هست، و هر تلاش عبودی و هر مجاهدتی در واقع یک راهی رو به روی معبود، یعنی به روی انسان باز میکنه به سوی معبود و مقصودش. اما در میونه همه این مجاهدت ها روزه جایگاه خاصی داره. فلذا شما این روایت معروف رو زیاد شنیدید که وجود نازنین پیامبر فرمودن که از سومولی و انا اجزابه، که روزه برای من است و جزای آن لقای من است، یعنی پاداش روزه رو من خودم باید بدم، خودم، اصلا خودم. حالا معانی مختلفی کردن، میفرمان انا اجزابه، من خودم پاداش این روزه هستم. مثلا یه پس من این نمازی خونده میشه یا یه عمل صالحی از انسان سر میزنه، خدا میگه در قبال مثلا این عمل صالح مثلا این پاداش رو بهت میدیم. اما پاداش و جزایی که در قبال روزه خداوند به روزدار می‌دهد، خود خداوند است. اصلا قابل مقایسه نیست. درسته حالا ما نمیفهمیم یعنی چی، برای اینکه خب اون معرفتی رو که باید به خدا داشته باشیم نداریم، فلذا میگیم مثلا به خدا میرسه چی میشه، مثلا خدا میشه پاداشش، مثلا شاید اینو متوجه بشیم، مثلا فلان کارو انجام بده بهش باغ میدن، قصر میدن، اینو متوجه میشیم. اما اینکه خدا بشه جزا و نتیجه اون عمل به نام روزه یعنی چی، خب اینم جز اون چیزاییست که نمیفهمیم دیگه. خدا باید تو این ایام باید از خدا بخوایم که خدا به ما فهم اینها رو روزی بکنه انشاءالله. و در یک جنبندی در آخر با بر اساس روایتی که متن روایت رو در ضیافت حقیقیشون اونجا آوردن، اما اینجا به خاطر به اصطلاح اختصارن فقط به اصطلاح دستورالعمل هایی که از اون روایت معروف که در وسایل شیعه هست آمده جمع‌بندی کردن و تاکید فرمودن که در باب روزه باید این نکات مراعات بشه. چون ببینید همونجور که نماز یه ظاهری داره یه باطنی داره، روزه هم یه ظاهری داره یه باطنی داره. روزه صحیح، ما یه روزه صحیح داریم و یه روزه به اصطلاح کامل، یه روزه مقبول تو هر عبادتی اینجوریه. لذا از جهت رساله ای و عمل به اون دستورات شرعی، خب اسکلت روزه رو صحیح میکنه، ما از یه روزه صحیح برخوردار میشیم. اما اگه بخوایم روزمون رو خدا قبول کنه و اگر بخوایم که از اون ضیافتی که به واسطه روزه بهره‌مند میشیم به اون نتیجه برسیم، باید این نکات رو بهش خیلی توجه کنیم. نکته اول که فرمودن علاوه بر امساک از مفترات، اعضا و جواره مخصوصا زبان خود را از آنچه خدای متعال نهی فرموده است و معصیت می باشد کاملا حفظ کند. حفظ زبان، البته خود حفظ زبان همیشه جزء فضیلت های اخلاقی است و خیلی در روایات بهش تاکید شده، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. حتی المقدور، اگر می شود انسان حرف نزند حرف نزند. حالا منظور غیبت و اینا نیست، اونها که حرامه، این حرفای معمولی مثلا سلام علیکم، خب بعد ادامش. حالا یه بنده خدایی میگه آدم بنویسه یا ضبط بکنه از صبح تا شب چقدر ما حرف تکراری داریم، مثلا تو تلفن که حرف میزنیم هی دو کلمه حرف میزنیم، کلمه سوم خب دیگه چه خبر، دوباره باز دو کلمه دیگه باز میگیم چه خبر. یه بنده خدایی میگفت این همه خبر رو میخوای چیکار، هی میگی چه خبر چه خبر، مگه کم خبر داری؟ به هر حال خود حفظ زبان در واقع روزه چشم، روزه زبان، روزه اعضا و جوارح که دیگه خودتون روش تأمل کنید متوجه میشید منظور چیه. نکته دومی که توصیه شده، دوباره جالبه، تو قسمت اول علاوه بر این که میفرمان اعضا و جوارح مخصوصا زبان، به عنوان نکته دوم دوباره میفرماید سمت و سکوت را، سمت و سکوت را مراعات و از فضول کلام و مجادله اجتناب کنند. فضول کلام یعنی چی؟ خب زیادی یعنی چی؟ مثلا یعنی چی؟ مثلا ببینید من میتونم مقصود خودم رو با سه تا، با یه جمله که شامل مثلا سه چهار کلمه است برسونم. بعد من میام اینو، دیدید بعضیا مبتلا هستم به این مسئله، بعد من هی میام اینو، این به جای یه جمله میکنم سه چهار جمله، به تبع یه جمله وقتی شد چهار پنج جمله کلماتش زیاد میشه، اضافه اون که میشد توی جمله گفت همه اونا میشه فضول کلام. مثلا خود استاد توی چیز مباحث تزکیهشون دارن که اصلا به عنوان یک رذیله اخلاقی فضول کلام رو مثلا اونجا مفصلا توضیح دادم. به هر حال نباید باشه دیگه، یعنی اگه ما بخوایم روزه از روزمون بهره معنوی بیشتر رو ببریم باید اینو دقت داشته باشیم. تا برسه به جایی که حالا مجادله، خواستم خود مجادله حرامه دیگه. سوم حلم، صبر، سعه صدر و حسن خلق داشته باشن. نمیدونم تا حالا دقت کردید مثلا وقتی آدم روزه میگیره همین اینایی که گفتن ها، حلم و صبر و سعه صدر و حسن خلق تو ماه مبارک، حالا تو ماه مبارک زمانی که انسان روزه میگیره اصلا اینا کم میشه. میدونید چرا؟ آره دیگه، چون ما ببین یه چیزایی رو به وسیله مثلا من عادت کردم مثلا حتما زور فرض کنیم چای بخورم، یا مثلا فلان ساعت فلان خوراکی رو بخورم، مثلا این مثلا حتما نهار رو بخورم، فلان نمیدونم میوه رو بخورم، یه سری عادت، با یه عادت‌های ما خودمون رو مثلا تربیت کردیم. خب الان که روزه گرفتیم بین ما و اون عادت‌های ما که مورد علاقه ما بود، مطلوب ما بود، فاصله شده. چقدر به هم می‌ریزیم؟ ببینید یه مثال ها، حالا توی مسئله عادت، حالا آیا فقط عادت‌ها که الان شده ترک عادت ما رو به هم می‌ریزه، یا غیر از عادت‌ها یه چیزای دیگه هم هست؟ خیلی چیزای دیگه هست. حالا اینو برای این عرض کردم که فکر کنیم وقتی ما مردیم رفتیم، اگر اینجا خودمون رو یعنی منقطع نکردیم با اراده خودمون که همون بهش میگن ریاضت شرعی تحصیل نفس، اگر این حاصل نشد این انقطاع، با مرگ انقطاع بل اجبار حاصل میشود. خب وقتی بل اجبار حاصل شد، این اون معتادی که میخوان ترکش بدن، خب علاقه به اون مواد تو اون هست دیگه، الان اون مواد در دسترسش نیست، اما محبت و اون علاقه به اون مواد در او هست. چه حالی داره اون؟ حداقل تو تلویزیون دیدید دیگه، تو فیلم ها دیدید دیگه، مثلا یه معتادی که وقتی به موادش دسترسی نداره چه حالی داره، وقتی میخوان ترک بدن چقدر حالش بد میشه، به تشنج و امثال اینها میرسه. آره همین، وقتی انسان بمیره اون مورد علاقه هاش بین محبوب هاش فاصله میفته، اونجا اصلا خبری از محبوب ها مورد علاقه های اون نیست، اما علاقه به اونها در دل انسان هست. خب اینجا مثلا با تزریق مسکن، نمیدونم دارو، اینجور چیزا دیگه که آرومش میکنن، مثلا کم کم این عادت کنه، یعنی به مرور از یادش ببرم، پاکش بکنم. خب اونجا پاک کردنش اصلا قابل مقایسه با پاک کردن اینجا نیست. یه موقع لازمه اونجا بسوزونن، با سوزوندن. یه چیزایی هست که فقط با سوختن از وجود انسان پاک میشه، یه چیزایی هستش که با یه عذابهای خاص خودش بالاخره با... یعنی اینا از این جهت عرض میکنم، اول به خودم و بعد شما عزیزان، که خب اینا جای تأمله. اگر اینجا خودمون رو منقطع نکردیم، باید آماده باشیم اونجا بل اجبار از انسان پاک میکنن. اگر انسان اهل بهشت باشد، خب نمیشه که با این آلودگی ها به بهشت بره. به هر حال لذا میفرمایند که حلم و صبر و سعه صدر و حسن خلق باید داشته باشه. ما باید تمرین کنیم دیگه، با تمرین خودمون رو و با استمداد از خدای متعال و اهل بیت سعی کنیم این فضیلت‌های اخلاقی رو در خودمون تقویت کنیم. چهارم از اهل شر دوری کند. پنجم خود را در حال اشراف به آخرت ببیند و در حال انتظار وعده‌های ربوبی باشد، در عین تحصیل آمادگی برای لقای حق. ببین مثلا اینا هممون شنیدیم، اما خدا کنه که فقط شنیدن نباشه. میگن که توصیه شده وقتی روزه میگیری تشنه میشی، گرسنه میشی، حالا نازلترین مرتبهش اینه دیگه، میگن به یاد تشنگی و گرسنگی قیامت بیفت. خب این یعنی چی؟ چرا اینو گفتن؟ یا مثلا میگه به یاد گرسنگان و اونایی که مستمند هستن و واقعا در فقر دارن زندگی میکنن، میگه با این گرسنگی و تشنگی یاد اونا بیفت. ببین اینا همه یعنی اشرافه به آخرت. وقتی انسان حال یعنی توی حالی قرار میگیره و معمولا هم پیش میاد برای خودمون، میگیم حالا مثلا من یه روز اینجوری شدم، بندگان خدایی که هر شب سر گرسنه مثلا بر بالین میذارن، ندارن اینو بگیرن اونو بگیرن، یا به هر حال، یا مثلا یه دفعه میشینیم میگیم الان به قول معروف حالا بالاخره تموم میشه، بعد چندین ساعت که روزه دار شدیم، خب بالاخره یه زمانی میرسه افطار میکنیم، میخوریم، میآشامیم. اما تشنگی و گرسنگی قیامت رو میخواییم چه کار بکنیم؟ خب این میگه میفرماید که وقتی روزه میگیری، اگه میخوای روزه تو روزه حقیقه، اینا این هفتش نکتهی که استاد در اینجا اشاره کردم برای تحصیل روزه به معنای واقعی است، روزه حقیقی، نه فقط دهم بستن و به قول معروف نخوردن و نیاشامیدن، که در دعاها هم داریم خدا یا حظ و نصیب ما رو از ماه مبارک رمضان فقط گرسنگی و تشنگی قرار نده، یعنی ما رو از اینا قرار نده خدایا. پس میگه فرماید خود را در حال اشتاق به آخرت ببیند و در حال انتظار وعده های ربوبی. خب خدا وعده داده که برای اونهایی که مهمان او هستن از اونها رو پذیرایی خواهد کرد، در انتظار وعده باشد و در عین تحصیل آمادگی برای لقای حق. میگه همین که یاد گرسنگی و تشنگی قیامت افتادی، فقط این نباشه که یاد کنی یه روزی هست میاد، بعضی ها گرسنن، بعضی ها تشنن، خدای بداد ما برس، در این حد نباشه، بلکه برای اون روز تحصیل آمادگی کن. ما نمیدونیم، به یک معنا میدونیم، یعنی هر کس قشنگ اگه در خودش تأمل کنه متوجه خواهد شد که بالاخره چه صیغه‌ای در این عالمه و اونجا چه زندگی رو خواهد داشت. وجود نازنین پیامبر در یه حدیثی فرمودن که وقتی از حضرت سوال شد که یا رسول الله من مرگ من چگونه مرگی خواهد شد، مضمونه به این عنوان، مرگ من چگونه مرگی خواهد شد، یا به عبارتی من اون دنیا چه زندگی خواهم داشت، حضرت فرمودن ببین الان چه جوری داری زندگی میکنی. کما تعیشونه، فرمان همون جور که اینجا دارید زندگی میکنید اونجا هم زندگی شما همان گونه خواهد بود. خب این خیلی فرمایش عمیقی است، بنابراین میشه انسان با استناد از خدا و اهل بیت بفهمه که اونجا چه جور زندگی رو خواهد داشت. لذا میفرمان فقط یادش نباشه، فقط ذکر گرسنگی و تشنگی یا سایر مسائل نباشه، بلکه برای لقای حق تحصیل آمادگی بکنن. نکته بعدی میفرماید آرامش ایمان و اتکای به خدا و وقار توحید و اتکال به جناب او داشته باشد و در عین خضوع و خشوع و ذلت و انکسار بنده‌ای که در محضر مولای خود از خطاهای خیش خائف است و به رحمت و گذشته او امیدوار. میفرماید در عین اینکه باید توجه به اعمال و رفتار و حرکات و به گذشته خود داشته باشه، در این حال یعنی حق نداره یک طرفه به قول معروف یک بعدی باشه، اونقدر ناامید از که از رحمت خدا ناامید بشه بگه دیگه فایده نداره. بعضی هستن دیگه میگن بابا دیگه آب از سر ما گذشته، چه یه وجب چه انقدر، دیگه ما غرق شدیم، دیگه حالا بعد از این مثلا میخواییم درست بشیم، ما درست شدنی نیستیم، این اصلا چیز غلطیه و این حربه شیطانه. و یکی هم هستش که نقطه مقابله این، یک بارو بابا این همه حرفا، همه به قول معروف برای چی انقدر میترسونی، برای چی انقدر میترسی، رحمت خدا پس چیه، شفاعت پس چیه، نمیدونم خدا اصلا امام حسین رو قرار داده، نمیدونم حضرت زهرا امیرالمومنین اهل بیت رو خدا قرار داده که دست ما رو بگیرن، برای چی انقدر سخت میگیریم. خب هم این غلطه، ابزار شیطانه، هم اون مدلی. لذا میفرماین یک بنده‌ای که در عین حال که اهل خضوع و خشوع و انکسار و مسکنت و بیچارگی در درگاه خداست، در این حال باید هم نگران باشد، اما نه به اون حدی که به مرز ناامیدی از رحمت حق برسد، و هم امیدوار باشد اما نه به اون حدی که دیگه عمل رو بذاره کنار، بگه خب خدا اهل بیتو گذاشته از ما شفاعت میکنن دیگه، پس رحمت خدا چی؟ نقل هست در حدیث که یه وقتی یه کسی اومد به ابوذر گفتش که ابوذر به نظر تو من چجور آدمی هستم؟ حالا مثلا فرض کنید اگه مثلا یکی بیاد از من و شما به حساب میگه مثلا ما چون سر و کارمون مثلا با آیات و روایات و درس دروس دینی هست، مثلا بیاد بگه به نظر تو من چجور آدمیم؟ به نظرت اهل سعادتم، اهل شقاوتم؟ واقعا ما چجوری جواب میدیم؟ چجوری قضاوت میکنیم؟ ببینید چقدر زیرک بود ابوذر. برگشت گفت به نظرت من چجور آدمیم؟ خوبم، بدم، جهنمیم، بهشتیم؟ ابوذر یه تأملی کرد، فرمود که اینو که از من نباید بپرسی، برو خودت رو عرضه کن به کتاب خدا، به قرآن. قرآن به تو نشون میده، خودت رو منطبق کن با آیات قرآن. یادتون هست تو بحث امر چندم بود تلاوت قرآن، مداومت بر قرآن، اونجا فرمودن که منطبق بکنید خودتون رو بر قرآن، همونه ها. ابوذر گفت خودت رو منطبق کن، بعد شروع کرد آیه خوندن، گفتش که در از این سوره های آخر قرآن هستش، فرمود که اگر که از اهل میخوای بدونی اهل بهشتی یا اهل جهنم، خودت رو به قرآن عرضه کن. سوره، حالا من الان فراموش کردم سوره شو، ولی میگه که اونجا که میگه که ان الابرار لفی نعیم، برین اگه از ابراری که اهل بهشتن، خب ابرار رو خدا فرموده لفی نعیم، و ان الفجار لفی جهنم. من نباید بگم که خودتو عرضه کن به کتاب خدا، ان القرآن میگه ان الابرار لفی نعیم، اگه بخوای اهل بهشت باشی باید از ابرار باشی. حالا برو ببین ابرار چه ویژگی هایی دارن، در قرآن ابرار رو خدا چگونه یاد میکنه، ویژگی هاشون چیه. اگه از اونا بودی در بهشتی، و ان الفجار لفی جهنم، اگه از اهل فسق و فجور بودی که ببین اونا چه ویژگی هایی دارن، خب معلومه جات جهنمه. بعد بلا فاصله ببینید اون طرف، حالا دست بردارم نبود، بلا فاصله برگشت بود پس رحمت خدا چی میشه؟ پس رحمت خدا جاش کجاست؟ خب به نظر شما کدوم آیه رو خوند؟ چون گفت برو خودتو به کتاب خدا عرضه کن. ان رحمت الله قریب من المحسنی، قشنگ جوابشو با آیات قرآن داد. پس خب ما حواسمون باشه اگه یه موقع از این آدم ها به تورمون خورد، مبادا از پیش خودمون نظر بدیم، خب واجباتتو انجام، آره آره این اون آره، بعدم بگیم خب نگران نباش بقیهشم خدا کریمه. ما اینجوری مثلا چیز میکنیم. به هر حال گفتش رحمت خدا هم بله جا داره، رحمت خدا هم شامل حال محسنینه. برو ببین محسنین رو خدا چجوری در قرآن یاد میکنه. یکی از ویژگی های محسنین در قرآن میگه، میفرماید که یخافون سوء الحساب. محسنین رو میگه ها، نه گناهکارها رو، میگه یکی از ویژه، یکی دیگه از ویژگی هاشون، حالا تو بحث انفاق و اینا میفرماد و فی امواله، آیاتش الان یادم نیست تو کدوم سوره است، ولی دنبال هم چند آیه از ویژگی های محسنین رو بیان میکنه. بعد میفرماید که در بحث اولا اینا اهل انفاقن، خب بعد میگه که و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یعنی چی؟ مثلا ما باشیم میگیم که خب ثروتمندا رو میگه دیگه، ما به زور داریم زندگی خودمون رو اداره میکنیم، نمیدونم هشتمون گره نهمونه، ولی وقتی میگه که محسنین کسایی هستن که فی اموالهم، نگفت فی ثروتهم، تو داراییشون فرمود آن اندازه، هر کدوم هر اندازه از اموال رو دارن، هر کس در حد خودش، فی اموالهم حقون حقی قائله برای سائل، اون که میاد سوال میکنه، درخواست میکنه، و محروم، اون که با سیلی صورتش رو سرخ نگر میداره و عزت نفسش اجازه نمیده بیاد طلب بکنه، تقاضا بکنه. میگه برای این دو گروه تو اموال خودش در اندازه خودش حقی رو در نظر گرفته. بعدم در رابطه با حساب قیامت میگه یخافون از سوء الحساب. یخافون از سوء الحساب یعنی چی؟ از بدی سوء حساب، حساب بد دیگه. میگه از این که مبادا در قیامت من دچار سوء حساب باشم نگرانه، میترسه. محسنین میترسه، ما این خیالمون نیست. به هر حال هفتم، بدن خود را از هر خباثت و آلودگی، باطن خود را از هر حیله و مکر، دل خود را از هر مرض و عیب پاک بگرداند و پاک نگه بدارد، مخصوصا به طهارت دل که اصل امر است، اهمیت زیاد بدهد و توجه داشته باشد که روزه دل و باطن از روزه اعضا و جوارح مهمتر است و روزه اعضا و جوارح هم از روزه خوردن و آشامیدن و سایر مفطرات مهمتر. هشتم، دل را مشغول به یاد حق و ذکر او بدارد، اعضا و جوارح را در خدمت جناب او قرار دهد، در امتثال اوامر او، یعنی لحظه به لحظه شبانه روز نظرش دوخته باشه به امر و نهی خدا. الان من در این شرایط که قرار گرفتم، الان تکلیف من چیه؟ الان خدا از من میخواد من چه بکنم و چه نباید بکنم؟ یعنی به این معنا که میفرماید دل را مشغول به یاد حق و ذکر او بدارد، اعضا و جوارح را در خدمت جناب او قرار دهد، در امتثال اوامر او و انجام دادن آنچه او میخواهد بکوشد، در سر را الان از او خشیت داشته باشد، خشیت بسیار بالا و حق خشیت البته در حدی که از وی برمی آید. به هر حال اینها اموری است که اگر موفق به مراعات آنها شود، روزه وی روزه خواهد بود و آثار و برکات روزه را خواهد داشت و هرچه از اینها کم شود به همان اندازه در روزه اش نقص خواهد بود. حالا الان هم که ماه روزه است دیگه، خیلی خوبه که اینا رو بهش توجه داشته باشیم، انشالله روی خودمون کار بکنیم انشالله. این صفحه 128 از اول 128، اون 8 مورد رو که به اصطلاح خلاصه و فشرده روایتی است که در وسایل شیعه گفتم، مبسوطش رو در کتاب ضیافت حقیقی اونجا آوردم. حالا خب یه تنفسی بگیرید انشاءالله در نوبت بعدی.